درود بر یاران، بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، نوروز شما مبارک. من رضا اسماعیلی هستم. نوروز رو من اینطوری میبینم، امیدوارم که شما هم اینطوری ببینید، زمان برگشتن و نگاهی دوباره به راهی است که همگی پیموده ایم. فرصتی است برای یادگیری از گذشته، جمع کردن نیروها و ساختن آینده‌ای بهتر. بیایید با هم از تجربه های سال قبل درس بگیریم و با امید و انگیزه سال جدید را به سالی سرشار از موفقیت و پیروزی تبدیل کنیم. آرزو می کنم این سال برای همه شما عزیزان و خصوصا برای مردم محروممان پر از شادی، سلامتی و دستاوردهای بزرگ باشد. سالی باشد که از شر رژیم جمهوری اسلامی خلاص شوند و خلاص شویم. سال نو همگی مبارک. من امروز از آقای علی جاوید دعوت کردم که در برنامه نهم خیمگاه احزاب شرکت بکنند. علت این که از آقای علی جاوید دعوت کردم، آقای علی جاوید یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده است که من در نشست برنامه هفتم با خانم برادران خوندمش، که نامه سرگشاده به صلیب سرخ جهانی که از اونا دعوت کردن که بیان، که البته فقط بیش از 120 نفر از زندانیان سیاسی زمان شاه این بیانیه رو امضا کردند و 57 سازمان های سیاسی، مدنی و حقوق بشری هم امضا کردند و درخواست کردند از صلیب سرخ جهانی که بیاد و درست همون کاری رو بکنه که زمان شاه کرده بود. زمان شاه چی کار کرده بود؟ زمان شاه آمده بود و شاه رو مجبور کرده بود که صلیب سرخ جهانی در زندان ها باشه و با زندانیا صحبت بکنه و فشار رو روی زندانیا کمتر بکنه. من با علی، با آقای جاوید خوش آمد میگم. آقای جاوید خیلی خوش آمدی در برنامه خودتون و تشکر که از دعوت من رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. جناب علی جاوید، من میکروفون رو میدم خدمت شما که اگر میشه یک توضیح کوچیکی در مورد این نامه سرگشاده برای صلیب سرخ بدید، و چون خودتونم که یکی از امضا کنندگانشونید، این به چه صورت تشکیل، این به چه صورت شکل گرفت؟ من میکروفون رو میدم خدمت شما، بفرمایید.
بله، حتما آقای اسماعیلی عزیز، منم بسیار خوشحالم که شما این وقت رو به من دادید و از من دعوت کردید که در برنامه‌تون باشم. منم امروز، خب هنوز 4 فروردین جا داره، مثل شما منم سال نو رو اول به خودتون، بینندگان محترمتون شاد باش بگم، همچنین به مردم عزیز، به هموطنای عزیزمون در ایران این سال رو شاد باش بگم و براشون سال خوبی آرزو بکنم. آرزوی قلبی من و ما همیشه همین بوده که مردممون تو ایران زندگی خوبی داشته باشن و این همینطور که بهار طبیعت الان رسیده و زمستون رخت بر بسته و رفته، خب این زمستان سرد و تاریکی هم که به زندگی هموطنای عزیز ما 46 سال غلبه کرده و زندگی روز و شب مردم رو این چنین سیاه کرده، بیشک این زمستان هم میگذره و جاش بهار میاد. من که در این شکی ندارم و بهار آزادی میرسه، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و هر نوع تبعیضی برای مردمان کشورمون، مردمی که واقعا لیاقت و شایسته یک زندگی بسیار بسیار بهتر از این هستن. راجع به این نامه‌ای که شما فرمودید، حقیقتا سه نفر از دوستان، سه نفر از کسایی که زمان شاه، اونا هم زندان بودن و زندانای زمان شاه رو تجربه کردن، با توجه به وضعیتی که ما دیدیم تو مثلا تو سوریه وقتی که صلیب سرخ رفت چه زندانایی بود و چه زندانهای مخوفی بود که هیچ کس ازشون خبر نداشت. الان هم زندانهای جمهوری اسلامی، چه اوناش که علنیه، چه از اون خونه هایی که دارن که مخفیه، هیچکی نمیدونه، اینا میبرن. خب این 3 نفر از این دوستان، رفقا، ابتکار عمل به خرج دادن، آستینا رو بالا زدن و یه نامه ای تهیه کردن، به صلیب سرخ نوشتن که همونطور که شما فرمودید درخواستی باشه از صلیب سرخ بره سر بزنه از این زندانا، بیشک که این سر زدن موفق بشه بره سر بزنه، خب میتونه خیلی تاثیر داشته باشه. و ما میدونیم چهره جمهوری اسلامی در خارج از کشور تا اون تو داخل کشور خیلی فرق میکنه و همیشه سعی میکنه برای خارج کشور چهرهش بزای کنه، در
بله،
نتیجه این میتونه موثر باشه.
البته از ترورای خارج از کشورش اگر بگذریم.
بله، حتما حتما، که اونا هم که دیگه از حرم نشمس.
ایانه
بله، که دیگه این دوستانم با توجه به خب شناختی که از من داشتن، از منم خواستن که منم به عنوان کسی که فکر میکنم وظیفم بوده این نامه رو امضا کردم.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خیلی خوب، شما امضاش که یکی از امضا کنندگان این بیانیه بودید، علت امضا کردنتون هم این بود که شما زندانی سیاسی زمان شاه بودید. بگذارید راجع به زندان زمان شاه با هم صحبت بکنیم. جناب جاوید، من میتونم ازتون سوال بکنم شما چند سالتون بود و در چه سالی دستگیر شدید؟
آقای اسماعیلی عزیز، خدمتتون عرض کنم من اسفند 1355، زمانی که حدود 17 سالم بود، دستگیر شدم. زمانی که دبیرستان بودم، سال آخر دبیرستانم بود، سال آخر دبیرستان در سن 17 سالگی توسط ساواک دستگیر شدم. مدتی تو ساواک بودم و حالا توضیحات دیگه بعد که تو زندان بودم. و بله،
میشه لطف کنید برای بینندگان ما توضیح بدید علت دستگیری شما چی بود؟
علت دستگیریش خب این بود که بالاخره من آدم معترضی بودم نسبت به
17
وضعیتی.
سالتون بوده، صحبت از یک جوان 17 ساله ما داریم میکنیم.
17 ساله که هنوز ریش و سیبیلم نداشتم. بعد معترض بودم به یه سری چیزایی، معترض بودم و اعتراضم و هم هیچ دلیلی نمیدونستم که مخفیانه انجام بدم. البته جاهایی که باید اعتراضم و مخفیانه انجام میدادم انجام میدادم، اما اونجایی که باید علنی اعتراض میکردم اعتراض میکردم. مضافاً این که خب مثلا انشا نوشته بودم، 2 تا انشا نوشته بودم، حداقل این انشاهام دست اونا افتاده بود، دست ساواک افتاده بود.
یعنی
اما خب تو
تو
دبیرستان
مدرسه
هم،
انشا تو مدرسه نوشته بودید؟
تو دبیرستان، بله تو
دبیرستان.
دبیرستان،
بله، تو دبیرستان.
یک اولین بار برای انشاء خدمتتون عرض کنم. اولا اینطور بهتون بگم آقای اسماعیلی، ببینید من سیکل اول بودم، من نظام قدیم بودم، آخرین دوره نظام قدیم بودم. بعد اینا من سیکل اول بودم. خب یه فضایی بود، ما یه دبیری داشتیم یادش گرامی، دانشجوی دانشگاه جندی شاپور بود، من خوزستانی هم، از دانشگاه جندی شاپور آخرهای هفته ما دانشجوی جندی شاپور می اومدن به خاطر کمبود دبیر و یا هرچی به ماها درس میدادن. من تو دبیرستان میشنیدم، دیدم یا آقایی هست که یادش گرامی، واقعا آقای فریدون اعظمی، این یکی از اون دبیرایی بود که اومد تو شهر ما گهگاهی درس میداد. حالا من صحبتهایی از ایشون شنیده بودم و خب اینا تو ذهنم یه اثرهایی گذاشته بود با توجه به جو جامعه اون زمان. در نتیجه اولین بار اومدن به ما گفتن که، من یادم فکر کنم کلاس 8 یا 9 بودم، شما میدونید اون موقع هر چی میگفتن علم بهتر از یا ثروت، نمیدونم از بهار را توضیح بدید، نمیدونم فلان. اولین بار یه دبیر دیگه، نه این زنده یاد فریدون، نه یه دبیر دیگه اومد گفت آقا من به شما میگم که هر چی خودتون میخواید بنویسید، موضوع با خودتون. ما هم انگار از خدا خواسته، گفتیم باشه موضوع از خودم، ما که موضوع زیاد داریم. من اومدم میگم هفتم یا هشتم یا نهم بودم،
درسته.
واقعا خب الان ما داریم راجع به تقریبا نیم قرن
بله
گذشته
بله
صحبت
بله
میکنیم.
درسته.
بعد من اومدم یه کفش انشایی نوشتم به اسم کفش های عمو حسین. حالا این عمو حسین کیه؟ اومدم جامعه فخر تو اون زمان و تو این عمو حسین تا حدودی خب نمیتونستم توی شخص همه فقر و بدبختی و بیچارگی اون موقع رو بگم، تبعیض اختلاف طبقات، گفتم این عمو حسین رفتگر محله ماست، وضعش اینطوره اونطوره، کفشاش یکیش به این ور میره یکیش به اون ور میره، وصل پینس اینطوری، به یه شکلی یک انسانی و انسان زحمتکش رو نشون دادم. این یکی از
بله
انشاهایی بود که تازه تو سیکل اول نوشتم. خب بعدا هم تو سیکل دوم خب دیگه بیشتر فعالتر
یعنی وقتی
بودم.
میگی سیکل دوم از نهم به بعد، یعنی از
بله
سیکل
ده
دوم.
و یازده
بله
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 ده و یازده و دوازده
بله 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 خیلی خوب. بعد از کجا فهمیدن که شما یک همچین انشایی رو نوشتید؟
ببین انشا رو که صراحتا سر کلاس میرفتم میگم، اون چیزایی که باید میگفتم
بله
بیمهابا این کار رو میکردم، نه اینکه نمیدونستم باید خودتو قایم کنی، خب شرایط
همم
میدونستم. آقای اسماعیلی ببینید زمان شاه واقعیت هم اینه، زمان شاه اینطوری هم که بعضیا سعی میکنن سیقلش بدن صافش کنن بزک بزنن بگن هیچی نبوده، اینطور هم نبود. خب شرایط هم شرایطی بود که آزادی های واقعا وقتی میگن آزادی های سیاسی نبود، این یه صحبت عمیقه، یعنی یه چیز سطحی نیست. ببینید اون موقع یادمونه میگفتن تو خونواده هاست حواستون باشه دیوار موش داره، موش هم گوش داره، بارها و بارها ما اینا شنیده بودیم.
بله
حتی همین رفتگری که من برای خودم گذاشته بودم مثال بوده برای خودم، حتی اونا رو میگفتن شما چیزایی تو اگه کاغذی ماغذی داری تو سطل آشغال نریزید، اینا سواکی هن. اینا میبرن اطلاع میدن.
بله
خب حالا انشا رو همان میگم رفتم با خیال راحت سر کلاس خوندم و یعنی نوشته بودم که بخونم، نوشته بودم که نظرمو بگم.
بله
بله بعدش هم تو سیکل دوم چیز دیگه نوشتم که اون حالا اون دیگه مشخص
نه
هم.
ولی من سوالم اینه، خب کلاس معلم که مشکلی نداشت، معلم
بله
خب بعد بقیه دانش آموزان هم که همسن خودتون بودن، چه کسی میتونست اینو لو داده باشه، این انشای شما رو به ساواک؟
ببین آقای اسماعیل عزیز، این شروع کار خودم بود
درسته درسته.
و قطعا اون معلم نمیتونم بگم اون نبوده و اصلا من خب کلاس هفتم هشتم بودم، من تا سال من کلاس دوازده بودم دستگیر شدم، یعنی اون شروع هم بود و دیگه تو دبیرستان فعالیت میکردم مثلا با بچه های دیگه که دیگه کم کم هم دیگه رو میشناختیم، هم کلاسی ها هم شهری ها، کلوب ادبیات برگزار میکردیم، گهگاهی یه از این کارا میکردیم، کتابخونه دبیرستان دست ما بود. خب همه اینا دیگه کم کم و علاوه بر این چیزی که بعدن برام بعدها خیلی بعدها فهمیدم، یه دبیری داشتیم دبیر ادبیاتمون بود، باید ازش اسم ببرم چون به بدی نه به نیکی،
بله
این آقای این دبیر ادبیات بود آقای صاحبی بهش میگفتن. بعدها فهمیدم یعنی هی برام سوال بود این چرا، خب دبیر بعدها فهمیدم این اصلا انجمن حجتیه ای بوده،
آها
بعدا
اوکی
فهمیدم این چرا بیشتر از این که مثلا با رژیم زاویه داشته باشه، چرا با من محصل زاویه داره. چون یه دفعه این به من میگفتی که تو سیکل دوم به من میگفت که بیا میخوام باهات صحبت کنم، گفتم باشه. دبیرمون بود دیگه، منم
درسته بله
نمیدونم کلاس اون موقع دهم بودم یازدهم بودم چقدر، شاید این آخرین التیماتوم اون بود به من، گفت که فلانی ببین یکم نصیحت کرد و اینا. خب ما فکر کرد حالا دیگه این بچه است و اینه جوونه، گفت ببینید دو تا خطر جامعه ما رو تهدید میکنه، یکیش مواد مخدره، یکیش گروه های چپگرا هستن
درسته بله
و
بله
شما رو برحذر میکنم که به اینا نزدیک نشید. گفتمش مواد مخدر که خود شما بهتر میدونی تو شهر ما الان خوشبختانه خیلی کمه، نه اینکه نیست.
بله
گروه های برای بچه های چپ هم که من فکر نکنم ما برای بچه های چپ داشته باشیم، اگر هم داشته باشیم تو دبیرستانمون یا جایی، من خوشبختانه یا هرچی من باشون رابطه ای ندارم.
بله
این دیگه فهمید که دیگه من حاضر نیستم به صحبتاش گوش بکنم و من فکر کنم یکی از کسایی که بوده این بوده.
درست. ولی آقا جاوید برای علت دستگیریتون چی بود؟
ببین علت دستگیری رو که هیچ وقت به شما نمیگن، میگم فعال بودم تو دبیرستان، حالا یه سری از کارهایی که تو دبیرستان کردم اینا رو که خدمت شما عرض بکنم و توضیح بدم، میبینه خود به خود اینا تو، من از یه شهر کوچیکی اومدم، یه شهر
جناب
کوچیکی
جاوید، ما میخوایم این پروسه رو ذره سریعتر برسیم به زندان. میخوایم
بله
برسیم به زندان که ببینیم چطوری با شما برخورد کردن در داخل زندان. برای این مهمه که مثلا ما با هم ببینیم علت دستگیری چی بود، یعنی بعد کجا تو کدوم زندان شما رو بردن. اگر لطف کنید این پروسه رو تندتر بریم جلو که برسیم به سبب. بله
حتما حتما. ببینید علت دستگیریم این که میگم در درجه اول نه خودم، با یه عده ای از دوستا و رفقای خودم فعال بودیم تو دبیرستان، کلوپ ادبیات داشتیم، کلوپ ادبیات مثلا میذاشتیم برنامه شعر یا کتابخانی یا فلان و اینا. بعد کتابخونه دبیرستان هم دست ما بود و خوشبختانه ما یه رئیسی داشتیم دبیرستان، میگفتیم رئیس آقای شکوهی بود، این آقای شکوهی احمد رضا شکوهی، این خب مستقیم خیلی با ما رابطه نداشت اما حمایت میکرد ما را، کتابخونه رو اطمینان کرده بود، داده بود دست ماها و اینا. خب من تو دبیرستان که فعال بودم و اعتراض میکردم، برخوردی میکردم، اینا دیگه توی شهر کوچیک فهمیده بودن. علاوه بر این تو شهر ما برای 16 آذر هر سال اعلامیه پخش میشد، نه به
روز
ترمی،
دانشجو، روز دانشجو.
بله 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 دقیقا، برای 16 آذر روز دانشجو اعلامیه نه پخش میشد توی یه شهر کوچیکی. شما تصور کنید یه شهر کوچیک مذهبی و به قول خودشون یه جای آروم، هر سال نه خیلی در سطح وسیع ولی اینقدر بود که به چشم میزد، به چشم میخورده چند جا تو، به خصوص مسیر بچه ها از خونه هاشون از پایین شهر که میومدن بیان برن به دبیرستان ما، دبیرستان فردوسی، تو اون مسیر چند تا پخش میشد، اینا رو دیده بودن. مضافن این که زمانی که منو دستگیر کردن، وقتی من خب انکار میکردم، ساواک دسفول منو بردن، اون موقع حتی به این انشای دوم من اشاره کردن که تو یه مقدار، یعنی اشاره میکرد که تو اون نوشتت خیلی هم آدم آرومی نبودی، خیلی آدم ساکتی نبودی و به یه سری چیزای مثلا طبقاتی ایراد داشتی. آره مثلا اونجا دیگه به انشای دوم من دقیقا اشاره کردم.
ولی شما رو گرفتن به خاطر پخش اعلامیه 16 آذر.
نه 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 من نه، اعلامیه همونو که پخش میکردیم اگه گرفته بودن اونطوری که، خیلی بیشتر از اونی که با همون برخورد کردن برخورد میکردن. اینا فقط مسئلهشون این بود اینا رو کیا پخش میکنن، اینا اصلا کیان کیان که تو این شهر کوچیک. خب اداره آگاهی اون موقع ساواک ما نداشتیم ولی اداره آگاهی شهرمون، اینا مامورای آگاهی که ما هم میشناختیمشون، مرتب سوار اون موتور یاماهای 125 های قدیم بودن، تمام کوچه پس کوچه ها رو میگشتن. بعد یه چیزی که پخش میشد به اینطوری، مثلا 16 آذر حتما خبر داشتن، میخواستن ردش رو بگیرن که
اومدن تو راه تو.
الان خدمتتون عرض میکنم یه جاهایی هم غیر مستقیم به این اشاره کردن، به
بله،
همین اعلامیه 16
یعنی
آذر.
شما رو دستگیر کردن به اتهام اینکه شما میتونید اعلامیه 16 آذر رو پخش کرده باشید.
میتونست اینم تو ذهنشون باشه، آره، چون یا
بله.
اون انشا، اون یا اون انشایی که نوشته بودم در رابطه با به وضعیت اون زمان اعتراض داشتم.
بعد خب چه روزی شما رو دستگیر کردن؟ کجا بردن؟
ببین اول درست اوائل اسفند ما، میگم سال آخر که بودیم دیگه اسفند ما، اون زمان میگفتن فرجه میدن، فرجه میدادن، درسامون خونده بودن، فرجه میدادن که بریم آمادگی داشته باشیم برای امتحانات نهایی تو خرداد،
خرداد. بله.
امتحان خرداد. من با یه سری از بر بچه های دیگه که خیلی رفیق با هم بودیم، برادر من اون موقع، برادر بزرگتر من سپاهی دانش بود تو یکی از های پل دختر
بله.
بیرون از ده. ما گفتیم حالا که امتحانامون میخواد شروع بشه و باید دیگه بکوب بخونیم، یه چند روزی بریم اونجا سر بزنیم. همه رفتیم، 5-6 بودیم، رفتیم اونجا پیش برادرمون، اونجا بودیم. نیمه شب، یه شب خیلی واسه میخوام دستشویی هم که حالا خب ایرانی ها خیلی چیزاشون عوض شده، ما سالاست اینجاست، چیزاشون بعضی اصطلاحاتشون خیلی خوب متوجه نمیشیم، اینا میگن سرویس بهداشتی، حالا سرویس بهداشتی که نبود، یه توالتی بود اون، خیلی واسه اون بیرون بعد این شب یکی از بچه ها رفت و اومد گفت که من اطراف یه چیزای مشکوکی میبینم، یه چیزای صداهایی نصف شب تا دیر وقت بیدار. دمدمای صبح آقا اینا اومدن در زدن و گفتن در باز کنید. برادر من گفت من در باز نمی کنم، شما کی هستید چی هستید؟ گفت خب تو فلانی هستی، سپاه دانش هستی. برادرم گفت نه، برید کت خدای در رو بیارید تا من در باز کنم. رفتن کت خدا گفت فلانی آقای جاوید در باز کن، اینا از ژاندارمری و فلان اومدن. از ژاندارمری اومده بودن دیگه، هممون رو جمع کردن و برادرم هم دیدم این همه کتاب داشت. البته برادر من یه طور دیگه فکر میکرد، کتاب میخون
بله
معلم، همه کتاب ها رو اردن. حقیقتا هم من نمیدونستم چیان که کتاب ها چیان، ولی میدونستم که خیلی کتاب های
پدرت
نازوری میخون.
ریختن تو خونه، همه شما رو دستگیر کردن.
تو اتاق برادرم که سپاهی بود همه رو دستگیر کردن بردن. با برادرم 4 نفر بودیم، دو نفر دیگه مونو جالبه نبردن، اونا رو دو تا دیگه رو نبردن، ما 4 تا رو ظاهرا اسممون رو داشتن. بردن و از خیلی صبح زود بردن پل دختر، از پل دختر بردن خرم آباد. خرم آباد سواک، سواک خرم آباد بودیم. 2 مرتبه رسوند، اون موقع از این ماشین های ریو ارتشی اینا بود، دستمند زدن فرستادن سواک دسپور که دیگه شب رسیدیم دسپور. سواک دسپور دیگه بقیه داستان پروسه من و چیز مدت حبسم تو سواک دسفول و بعد شهربانی زندان بود و بعدم که یه مقداری تو زندان کارون. اول اسفند بود، اول اسفند.
شما رو دستگیر کردن، بردنتون سواک دسفول. تو سواک
بله
دسفول برخوردهایی که باهاتون شد به چه صورت؟ یعنی جرمتون رو چی گفتن؟ یا اطلاعاتی که میخواستن ازتون چی بود؟ بعد آیا شکنجه هم شدید؟
بله سواک دسفول وقتی ما رو رسوندن همون شب، 3 تا دیگه هم از بچه های بازم رفقای خودمون از شهرمون گرفته بودن اورده بودن. دیگه شب بود ما رو بردن، آره اول بردن بالا تو اتاق رئیس سواک. یه سرهنگی بود اون موقع، بیشتر اینا ارتشی بودن دیگه، یه سرهنگ بود، سرهنگ ستاری.
درسته.
سرهنگ ستاری یه هیکلی داشت به اندازه بگم من در مقابلش مثل یه جوجه بودم. بعد دستاش هم هر یکی این همه، دست راستش که گوش چپ منو نوازش میکرد، طرف چپ منو نوازش میکرد، یعنی تمام صورت منو میگرفت. آره همون اول ضربه اول آنچنان زد که به زور موندم سر پا.
یعنی اصلا
اول پرس
تو اصلا سوالی هیچی، یعنی شروع کرد با ضربه زدن.
آره همه رو صف به صف بودن اون بچه هایی که از قبلا ورده بودن و ما رو هم که از خرم آباد وردن. بعد بهش گفت علی کدومشونه، یا علی جاوید، حالا میگم 50 سال پیش، حالا این چیزا یکم ممکنه کم و زیاد، ولی اصل مطلب همینه. گفتن اینه. اومد آنچنان تو گوش من خوابوند که دیگه میگم فقط به زور خودم رو نگه داشتم
یه
دیگه
جوان
این موقع.
17 ساله.
بله
آه،
بله
نه
بعد باقش بالا بود و منو صدا کرد اتاق بالا، منو صدا کرد اتاق بالا و تهدیدها شروع شد. گفت ببین اینجا سواک، اینجا هر چی ازت میپرسیم باید جواب بدی، ما همه چیز در مورد تو میدونیم. و من طبق معمول شروع کرد به تهدید کردن و اینا، منتها اگر خب پسر خوبی باشی کاری به کارت نداریم و برمیگردی میری خونتون. گفتم آقای من بچی هر چی بپرسی من جواب میدم، من که چیزی نمیدونم. اون شب اول هنوز اسفند ماه، هنوز خوزستان هنوز سرده، من یادمه ما رو دستبند زدن تو حیات خوابوندن تا صبح تو حیات خوابوندن. و دیگه از اون موقع از فرداش دیگه بازجویی‌ها و شکنجه ها شروع شد، کتک زدن ها شروع شد. یعنی هر وقت صدا می کردن، خب صدا می کردن می رفتم برم بالا برای صدا کردن که خوش و بش نبود، فقط کتک زدن. سیلیای آبدار جانانه تو گوشم، بعدا به راحتی خوابوندن رو زمین و با شلاق، شلاق کف پام، شلاق های وحشتناک.
یعنی واقعا یعنی شکنجه دیگه، یعنی واقعا شکنجه که برای اعتراف گیری این کارو میکردن.
بله ببین شلاق و شلاق و من خودم تجربه کردم، یعنی تجربه اینه نمیگم دیگران میگن شلاق اینطوریه، تجربه که کردم شلاق واقعا وحشتناک بود. یعنی شلاقی که من دراز کشیده بودم رو زمین، شلاقی که کف پا میزدن، حقیقتا احساس میکردم که جرقه ای از تو چشمم از تو صورتم میپره بیرون. و یکی دوتا هم که نمیزدن دیگه، میزدن تا شاید شاید خودشون خسته میشدن.
درسته
ما هم که
بله.
طبق معمول باید دیگه داد و فریاد میکردم دیگه.
یعنی
بله
این پروسه چقدر طول، فقط شکنجه هاشون شلاق زدن بود یا چیزهای دیگر هم استفاده میکردن تو این پروسه؟
ببینید رضا جان، شکنجه اصلیشون شلاق زدن بود، ولی کلش شلاق بود. ببینید شما رو محصل دبیرستان باشی، جز شاگرد ممتازا هم باشی، تا اون سال هم من هیچ تجدیدم نداشتم، هر سال یه ضرب قبول شده بودم. هیچ
درسته.
وقت هم سعی نمی کردم شاگرد اول بشم، چون برام خیلی اهمیت نداشت. شاگرد ممتاز ولی بودم، بعد هر سال قبول می شدم. بعد به خاطر اینکه ما خب جمعه ها که دیگر بچه محصل های دیگه، یعنی رقیبام تو درس می شستن، جمعه ها درس می خوندن فلان، ما با این برای بچه ها کو می رفتیم. ما می رفتیم
درسته.
کونوردی که خودمون رو آماده می کردیم، از نظر بدنی با هم صحبت می کردیم و اینا. خب شما محصل دبیرستان باشی یا کسی باشی که بالاخره آرزوهایی داشته باشی، سال کنکورت باشه، اون سال هم اولین سالی بود که ترکیب بود از کنکور رفتن، از معدل و امتحان کنکور.
آها،
خب
یعنی
باید
معدل دبیرستانم در از
اون سال،
سابق بود توی
اون سال اتفاقا از بخت بد من اون سال میخواستن لحاظ کنن، دیگه هم
بله
لحاظ نکردن، همون بود و تمام شد.
بله
خب شما اینکه تو این موقع تو زندانی، یکی اینکه تو زندانی، الان تو باید فرجه به دادن از دبیرستان که بری درس بخونی، تو زندان ساواکی، کاش هم زندان بود، تو ساواکی. بعد یکی دیگه از شکنجه هاشون که شکنجه دادن، این دستبندی بود که این دستو می بردن عقب
قپونی،
قپونی، این
دستبند
دست این
قپونی.
رو، بله این دستو می بردن عقب اینطوری، اینا رو به هم فشار می کشوندن با دستبند، اینا رو به هم وصل میکردن. اینم وحشتناک بود،
درسته.
اینم واقعا وحشتناک بود. یعنی من چیزی که به خاطر دارم، چیزی حدود 26 ساعت منو اینطوری دستبند اینطوری زدن،
بله بله
که واقعا اصلا وحشتناک. من اول فکر کردم حالا 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، غروب عصر امروز بود، گفتم دیگه زور همون روزی بود که بهم دستبند زدن. گفتم خب دیگه این، حالا بعد نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت باز میکنن.
درسته.
دیدم نه خیر، بعد همینطور بود. و بعد یه سلول کوچولویی بود، معمولا من رو هول میدادن تو اون سلول، نمیدونم چی بود و اینا. بعد ما یه بار گفتیم که صدا میکردم من میخوام برم دستشویی، دفعه اول باز کرد، غروب بود دیگه، باز کرد، رفتم سرویس بهداشتی، بعد اومدم بیام، ها دستم رو باز کرد، طرف
درسته.
دستم رو باز کرد، خب میتونستم رفع نیاز کنم، حاجت کنم. برگشتم، چشمتون روز بعد نبینه. وقتی میخواست این دوتا من فکر کردم دیگه حالا میگه رات بکش یا فوقش دوتا کتک میزنه، میگه برو تو سلوله. دیدم نه، اومد و تازه
دوباره
دستم رو دو مرتبه، اون بار بعدش که دیگه وحشتناک، دو مرتبه کشید اینا رو به هم بس، و کنار دیوار حیات
درسته.
یه از این گلای گل و فلان، این من وایساده بودم، حالا تنها زندانی بودم دیگه، اینم شیفت شب بود، شاید حوصله‌اش سر رفته بود، شروع کرد به صحبت کردن و ما گفت هی با مشت منو میزد، هی با مشت میزد تو سینم، تو صورتم، تو سینم، هی میخوردم به دیوار. بعد یواش یواش خودم رو کشیدم و میخوردم به دیوار، بعد دستم میمون بین بدنم و دیوار، دیوار آجوری،
دارم.
خیلی وحشتناک بود. اینا مرتب میزد دیگه، همینطور هی مشت میزد، یکم صحبت میکرد مشت میزد. یواش یواش خودم رو کشیدم به این کنار گلا، گفتم شاید این بی وجدان به گلا رحم کنه دیگه، مثلا اینطور که میخورم تو
درسته.
گلا فکر کنه گلا خراب میشن، گلا از بین میره. نه، اون کار خودشو میکرد. شب من رفتم تو سلول و بعد دیگه میشه میشینی نمیشد، بلند میشینی.
سلول انفرادی یا سلول هر کسی
آره،
میتونه
یه
بره؟
سلول کوچولو بود، بله، یه سلول کوچولو بود، سلول
انفرادی.
انفرادی، آره
بله
یه سلول انفرادی، خودم تنها بودم، هیچکی نبود، خودم اصلا، که اصلا ساواک تنها مشتریش من بودم اون روز، اون مدت. برای بچه ها رو اون الان براتون تعریف میکنم، اون برای بچه ها رو بعد از 72 ساعت اینطورا آزاد کرد، فرستادن رفتن.
درسته.
بعد من تو سلول بودم، یه چیزی اینطوری بود، به دیوار زده بود مثل سیمانی اینا، هی میگفتم این، میخواستم یکم برای خودم یه سرودی بخونم، یه کاری بکنم فلان اینا، که این
یعنی
زبان
واقعا فعال سیاسی بودی آقای جاوید اون موقع؟ یعنی گرایش سیاسی داشتید یا واقعا نه؟
گرایش سیاسی، ببینید گرایش سیاسی، من گرایش سیاسی چپ داشتم، آره.
خب
و
میگم شاید کسی لوتون داده بوده،
اون معلمه، اون معلمه
اون
به
معلمه بوده.
معلمه و
بله.
فعالیت هامون تو دبیرستان میگم،
یعنی هم جریانی کسی که مثلا قبلا گرفته باشن زیر شکنجه، مثلا بخواد کسی رو داده باشه،
نه
این
نه
نبود پیشون. بله
نه 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 نه
بله
اصلا همیشه ما یه سری چیزها رو هم احتیاط می کردیم، نه اینکه احتیاط نمی کردیم. خب میگم همه چی فضای راحتی نبود زمانشون،
درسته.
اصلا فضای راحتی نبود. یعنی
بله
اگه میخواستی همینطور به فکرش هیچی نباشی، مثلا موهات، البته من نمیگم اینا بد خوبه یا نمیخوام بگم چیه، مثلا میخواستی موهات تا اینجا بلند باشه، اینطور باشه، شلوارت یه مدتی از اون پاچه گشادا باشه، این باشه، کسی به کار نداره. اما اگه میخواستی کوچکترین اعتراضی بکنی دیگه میرفتی زیر ضرب. خب منم آدم معترضی بودم، البته فکر سیاسی هم داشتم، تو انشای دومی هم که نوشتم مشخص بود که کاملا غیر مذهبی هم. به مذهب اعتقادی ندارم. خب اینا رو دیگه همه رو اینا رو میدونستم.
ولی گرایشتون به یک جریان سیاسی خاص رو نمیدونستن، فقط
نه نه
شما
نه نه
اندیشه های چپگرایانه دارید.
آره 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 یه چیزایی هی دورا دور میشنیدیم مثلا از این ور اون ور، ولی رابطه های اون چنانی نه نداشتیم اصلا.
بله. خب بعد چند وقت این پروسه شکنجه طول کشید؟
ببین آقای اسماعیلی عزیز، من تا تابستون تو چیز بودم، تو ساواک بودم،
یعنی
میگم
چند
تنها
ماه؟
ماه،
یعنی چند ماه؟
یعنی اسفند رو که بگیری تا اردیبهشت، خرداد، تیر مرداد، یعنی تا مرداد هم که حساب کنید حدود 6 ماهی بودم.
بله. یعنی
منتها
6 ماه در اصل شما رو زیر فشار گذاشته بودن که اعتراف بکنید.
6 ماه، واقعا 6 ماه زیر فشار، شلاق. منتها خب هزار و یک کار دیگه لابد ساواک داشت، من که خبر نداشتم. بعد از مدت ها که دیگه به گمانم بعد از عید بود، حالا چون عید یه خاطره ای الان یادم میاد براتون تعریف میکنم، بعد از عید دیگه منو فرستادن زندان شهربانی.
ولی قبل از اینکه بریم زندان شهربانی، این 6 ماه رو همش انفرادی بودید؟
نه آره، یه سلول بود تو سواک، یه سلول طبقه بالا اتاق آقای ستاری بود که رئیس سواک بود،
درسته؟
اتاقای دیگه هم رباتی بود که معاونشون بود و دیگرانی بودن، کادر فنیشون، کادر چیزی بود،
یعنی
اداریشون بودن.
توی اون موقع توی خود حساب توی اداره ساواک که شما رو گرفته بودن، 6 ماه تو خود اداره ساواک بودید؟
نه 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 تا تقریبا خدمتون عرض میکنم، تا تقریبا اواخر فروردین بودم دیگه، فکر کنم خب دیگه میفرستادن زندان. زندان اون پشت بود، پیاده یه مامور صدا میکردن، یه پاسبون میومد. پاسبانا هم اون زمان آقای اسماعیلی خودشون برای خودشون یه چیزی بودن، یه
یادم
دیکتاتوری بودن، ملت ازشون حساب میبردن، ملت ازشون میترسیدن، هر کاری دلشون میخواستن میکردن
بعد همیشه یه
اینطوری.
دسته 5 تومانی داشتی، وگرنه اگه نداشتی دوچار مشکل
آره
میشدی.
تازه بعضی کارها دیگه اون 5 تومنی ها هم کفایت نمی کرد دیگه، فقط گوشتو می گرفتن می بردن، هر برخوردی که دلشون می خواست می کردن، کسی هم اعتراض نمی کرد. بعد دیگه منو می فرستادن شهربانی، تو شهربانی بودم. هر روزی که مثلا یکی دو بار در هفته، یکی دو بار واقعا حواس می کردن که بالاخره خیلی به خوش نگذره تو زندان، صدا می کردن. گرچه زندان، خب زندان هم سخت بود، برای من سن کمی داشتم و اینا، تو زندان عادیا من انداخته بودن، تو معتادا و نمیدونم قاتلا و نمیدونم همه اینا،
بله.
زندان دسفول. هر وقت می خواستن منو صدا می کردن، یکی دو بار در هفته می بردن، یه شب نگه می داشتن، شلاقا رو می زدن، دو مرتبه می فرستادن، دو مرتبه می دادن.
و چی میخواستن آقای جاوید؟ یعنی وقتی میزدن، خب یه چیزی باید بخوان از شما، چی میخواستن؟
در وهله اول آقای اسماعیلی، در وهله اول میگفت رفیقات کیان، دوستات کیان. گفتم دوستام که من بچه درس خونی هستم، واقعا برای همینش هم شکنجه بود، دوستای خودم رو که نباید میگفتم.
درسته.
همین هایی که بام بودن و مرخصشون کرده بودن که نباید میگفتم، واقعا رفقایی بودیم که با هم کو میرفتیم، با هم صحبت میکردیم، نظر داشتیم، با هم بحث میکردیم. خب بعد فکر میکردم این همکلاسیامو بگم، بعد پیش خودم هم فکر میکردم این همکلاسی بگم، خب ممکنه حالا واقعا ممکنه این صدا کنن، یه گوشی هم بهش بزنن، ولی یعنی از این بابت هم در عذاب بودم. ولی با این حال خب این همکلاسی هایی که خیلی عذر میخوام، اون موقع آدمایی که اینطور کتاب هی تو دستشون بود بهشون میگفتن، میگم رقیبم تو درس تقریبا بودم، بهشون میگفتن خرخون، گفتم خب بذار اینا اسم اینا رو بگیم رفقای خودم، دیگه مجبور بودم اینطوری بگم. یکی این که آقای اسماعیلی، یه بار تو صحبت ها که من اون میز اون روبرو میز جناب سرهنگ ستاری بود، البته بگم معاونش از خودش بدتر بود، یه معاونی داشت رباتی، حالا برای بچه هایی که شاید مثلا برای بچه های دسفول باشن، خوزستان باشن، این داستان من رو بشنون یادشون میاد، این رباتی قدش از اون کوچیکتر بود، حالا مثل اون غولپیکر نبود، ولی انگار مثلا کارات کار بود، اینطور میگرد اینطور تکون میخورد و چپ راست میکرد، من فکر میکردم داره چپمو میزنه، خودم رو نگاه میکردم دیدم راست زده، همینطور مرتب میزد و یکی دو بارم گفت فلان فلان شده، همینجا میندازمت، با کلت در ورد، گفت با کلت میزرمت، واقعا با داد و فریاد، من فکر میکردم ما ممکنه این واقعا با کلت هم بزنه دیگه، رباتی. بعد رباتی و حالا خدمت شنونده ها عرض کنم که بالاخره مردمی که بیرون بودن، ساواک پشت درهای بسته این کار رو میکرد، ولی این نبود که خبرها بیرون نره.
درسته.
بالاخره رباتی و تو انقلاب، انقلاب ها من میگم انقلاب،
درسته
حالا
درسته
داستانایی که اینا در میارن 57 و فلان، خب این داستانایی که دل خودشون خوش میکنن، میخوان یه سری واقعیت ها رو بپوشونن، ولی انقلابی بود که مردم تو همه شهرها تو خیابون بودن. بعد تو انقلاب رباتی و تو دسفول گرفته بودن، از بالای پل انداخته بودن رو صخره ها در جا کشته بودن، یعنی همچه کینه ای داشته بودن،
مردم در اصل میشناختنشون، مردم
میشناخت،
میشناختن.
آره دیگه، میرفتن میومدن، حالا مثل اینا نبودن که چشمن میزدن و میبردن تو میوردن، مردم میشناختن و این رباتی رو میشناختن. ساواک دسفول تو خیابون آفرینش بود، آره. بعد اینو بعدا تو شهر گرفته بودن، از بالای پل گیرش آورده بودن، از اون بالای پل انداخته بودن. خب اینا حالا من نمیخوام بگم این کار خوبه بده، من اصلا با این شکل خشونت
بله،
کاملا مخالفم، کاملا
دادگاه
مخالفم،
باید باشه، دادگاه یه دادگاهی
آره
عدالت درش
کاملا
باید
مخالف، اما
بشه.
خب مردم این کار کردن، یعنی اگه فرض کنید منی هم که زندانی سیاسی بودم میرفتم میگفتم دست نگهداری، ممکن بود خود منم سرتک کنه، ولی این کار من البته من ندیدم، بعدا شنیدم که رباتیو از اون بالا انداختن. بله
جناب جاوید چند سال زندان بودید؟
من قبل از اینکه بیام به اون ادامه بدم، یه چیزایی میگن، یه بار سرنگ ستاری نشسته بود اونجا، اون روبرویش سوال میکرد، منم که سرپا وای میسادم مثل همین روبرو، تا هر وقت بیاد پاشه بیاد کتک بزنه، یا بگه به خوابون کتک بزنه، یا از پایین صد رباتی رو صدا کنه، یا یکی دیگه رو. تو صحبتاش یه دفعه گفت که تو ببینم شب 16 آذر کجا بودی؟ یه بار تو همه سوالا گفتم که بذار ببینم یکم فکر کنم ببینم 16 آذر تو زمستونه یا تابستونه. آقا ما اینو گفتیم، خب برای کسی که شاگرد ممتاز بوده دیگه، شهر بچه کلاس اول هم میدونه آذر ما چه فصلیه. گفتمش اگر تابستون بوده من تو مسافرت بودم. آقا اینو گفتیم منفجر شد، ها منفجر شد، یه زیر سیگاری جلو دستش بود، زیر سیگاری پرت کرد به سمت من، من خب اینجا جا خالی دادم و رنگش شد عین هو لبو قرمز و شروع کرد به سرفه کردن و دیگه شروع کرد به فوش خار مادر دادن. مثلا این 16 آذر برای اینا مسئله بود که یه دفعه بگه تو 16 آذر کجا بودی، شبش کجا بودی. فکر میکرد خب ما هم الان بهش میگم 16 آذر رفته بودم مثلا
کیلومتر.
سقاخونه دعا کنم. بله
خیلی خب، پس در نتیجه شما رو گرفتن، شکنجه کردن، شلاق زدن، دستبند قپونی، ولی در زندانی، در زندان عادی شما رو نگه می داشتن. بعد هر
میگه،
موقع
بله
صداتون می کردن، حالا دلایل خودشون داشتن، دوباره زیر ضرب بودید، براتون می گردوندن. اصلا شما زندانیان سیاسی دیگر هم دیدید تو اون پریودی که تو زندان بودید؟
بله بعدن که منو فرستادن زندان کارون اهواز، از دسول منو فرستادن زندان کارون، اولا بردم که تو چیز عرض کنم به خدمتتون، تو سلول انفرادی
تو زندان کارون.
زندان کارون اهواز. بله، بردن زندان کارون اهواز. خب من میدونستم بالاخره بند 4 بود یا بند 5 بود، اون ته بود بچه های سیاسی بودن. بعد وقتی می اومدن گهگاهی می اومدن تو حیات هواخوری اون پایین، سلولای ما مثل این سلولای جمهوری اسلامی نبودن که فقط یه سوراخی باشه که خفه میشی، یه در مشبک داشت، بعضی ساعتا هم پاسبونه باز میکرد، بعضی وقتا نصف روز باز
یعنی
بود.
اصلا اون زندان کارون شما اونجا که رفتید همه بچه ها زندانیان سیاسی بودن توش، یا اونجا هم شما رو تو بخش آتیش فرستادن؟
نه، من تو انفرادی بودم، من
درست
تو
بود.
انفرادی بودم تا بعدن که بفرستنم تو بند عادی، تو بند سیاسی. آره باید میفرستادن. بعد ولی گهگاهی مثلا از این چیز شبکه شبکه بود، میرفتم بالا از اون پنجره، از اون دور با یه سری بچه ها، دو تا از همشهری های ما، دو تا از رفقای ما زنده یاد، اکبر صمیمی که باید یادی بکنم ازش، با غلام سندی که اون زمان زندان کارون بودن، با بچه های دیگه که حداقل من این دو نفر رو میشناختن، حالا میگم زنده یاد، که اینا رو جمهوری اسلامی هر دوتاشون رو، هم اکبر و هم غلام و متاسفانه اعدام کرد. بچه های دیگه بودن، شنیده بودن دیگه، از اونجا مثلا برام چیز میفرستادن، غذای چیزی میفرستادن فلان و اینا. من فکر کنم بالاخره هم از اینکه فهمیده بودن یه جوون وردن. یه چیزی براتون تعریف کنم آقای، و برای شنونده ها در اصل،
بله خواهش می‌کنم.
بغل از کنار من، سلول بغلی من یه دانشجوی دیگه بود، دانشجوی جندی شاپور بود، از بچه های فکر کنم 7 کیلو بهبهان و اونور بود. این به من میومد میگفت، یه وقتی در باز بود میرفتیم قدم میزدیم، میگفت فلانی میدونی؟ گفتم ها. گفت منو سواک اهواز، گفت منو 2 ساعت دستبند قپونی زدن. یعنی من چیزی حدود واقعا 26 ساعت، من فکر کنم هنوز دستام، این دستام ایراد داشته باشن، این چیزایی که دستام سر، ولی اون از اون 2 ساعت شکوه میکرد و گلایه. بعد من بهش نگفتم طرف من 26 ساعت بهم دستبند، گفت اصلا تو بچه محصل چطور اینجایی؟ گفتمش خب دیگه اینجا هستم. من تا گفتم وقتی میرم تو بند، اون
یعنی
موقع تو
خودتون
بند،
وقتی خودتون اونجا بودید متوجه شدید که شما جوانترینشونید؟
آره، خب واقعا آره، اینکه این دانشجوی نمیدونم سال چند بود و من تو بند نرفتم، این سلول بغلی من بود که بعد از این ما رو میفرستادن تو بند. من فکر میکردم تو بند که برم، خب دیگه بچه ها میدونستم کمون دارن، بچه های چپ کمون دارن، گفتم خب این از بچه های مذهبی بود، گفتم خب وقتی منو تو کمون میبینه میفهمه که هی بابا این کیه چیه. بعد اون موقع براش تعریف میکنم که فلانی من 26 ساعت، یعنی دقیقا یک روز و حدود 2 ساعت به من دست بند. آره، ولی حالا براتون میگم، ولی دیگه تو بند نرفتم، تو بند
حالا دیگه
نرفتم،
نرفتید شما؟
نه دیگه، دیگه تقریبا مرداد دیگه شهریور بود، بردنم دادگاه، ما رو میبردن اون موقع دادگاه ارتش، دادگاه نظامی میگفتن، بردن دادگاه و دادگاه بردن یه کسی که به اصطلاح دادستان بود، با چی بود اون، یه مقداری با من صحبت کرد و فلان، و تو پسرم تو خیلی جوونی، تو فلانی و بهمانی، حالا دیگه شهریور دیگه، من امتحانام هم از دست دادم دیگه، دیگه هر چی بوده از بین رفته. بعد میگفت که تو رو ببین، برادرت این همه کتاب داشت، ما چون تو لباس مقدس سربازی بود و سپاهی بود هیچ کاریش نداشتیم، حتی هیچی بهش نگفتیم، حتی یه تو گوشی هم نزدیم، اما شما رو، تو رو با این اینکه این طوری اون طوری این همه ساواک بودی، به خاطر اینکه جوونی و سنت کمه، ما میبخشیمت برو، ولی دیگه
یعنی این
سعی
همه
کن پسر
شکنجه
خوبی
و این
باشی.
همه چیز اشکالی نداشته، یعنی لطف میکنن شما رو میبخشن.
بله، بعد از این همه مدت که این همه ضربه زدن، این همه فشار آوردن، واقعا زبون یک کلمه از من نشنیدن. یه بار آقای اسماعیلی، و بگم شنونده ها که بالاخره شنونده های عزیزمون، تعطیلات نوروز بود، مادر من بلند شده بود اومده بود با یه برادر کوچیکی دارم که اون موقع هنوز تاتی تاتی میکرد. این اومده بود، منم صدا کردم، من تو سرپا وایساده بودم میز سرنگ ستاری که اون روبرو بود و مادرم هم نشسته بود و با اون زن با اون چادرش و اون وضعیتش برادر کوچیکه بازی میکرد. سرنگ ستاری صداش کرد، تعطیلات نوروز بود، بهش گفت بیا یه اسکناس، حالا نمیدونم 5 تومانی یا 10 تومانی اینا رو هی نمیتونم دقیق بگم، اومد یه اسکناس بهش بده که ایدی بهش بده. گفت بیا بچه جون، بیا اسم برادرم هم کاوه است. گفتم حالا اسم کاوه رو هم میفهمه، میگه خب این بالاخره هی همه جا بوداره. بعد بهش گفتم نه آقای ستاری، ما به پول احتیاج نداریم، ما هیچ به پول احتیاج به ایدی شما احتیاج نداریم. که فکر کنم اونم دیگه قشنگ دهنکجی بود در مقابلش از یه طرف، از یه طرف هم برای بچه هایی که با هم بودیم خب نگران بودن بالاخره این علی چی کار میکنه، اون وضعیت چیزی گفته نگفته. وقتی مادرم اومده بود تعریف کرده بود که بعدها فهمیدم که چیز شده، سرنگ ستاری میخواسته به کاوه پول بده و کاوه
علی
علی
گرد
گفته که پول نمیخوام، دیگه مثل اون داستان طوطی و بازرگان که اون از بیرون به داخل پیغام داد، این دفعه ما از داخل به بیرون
بیرون
پیغام
بده.
دادیم که خیالتون راحت باشه، ما تخت و محکم وایسادیم، هیچ چیزی نمیتونن، تا حالا حداقل نمیتونن از من بکشن بیرون. بله،
پس شما رو شهریور آزاد کردن.
شهریور دیگه آره فرستادن پیش این یارو، این سطفان بود چی بود نظام، دادگاه لشکر، دادگاه لشکر گفت که آزادت میکنیم،
آزادتون.
اما باید بری دو مرتبه ساواک خودتو معرفی کنی. گفتیم ای داد بیداد، دو مرتبه ساواک واقعا وقتی میگم آقای اسماعیلی وحشتناک بود، یعنی وقتی شما میشنیدی ساواک، ساواک واقعا وحشتناک بود، چون وقتی میرفتی دیگه بیرون اومدنت معلوم نبود کیه و چه برخوردهایی با همه شکنجه ها. خب دیگه به خصوص به خصوص شلاق رو شلاق، وقتی شما رو امروز پا شلاق میزدن پا ورم میکرد، فردا رو اون شلاق و شلاق میزدن دیگه واقعا وحشتناک بود و دردآور.
وحشتناک. بله، پس در اصل این خاطراتتون بود. شما هیچ زندانی سیاسی دیگر رو ندیدید که ببینید اونا هم شکنجه شدن، چه شکنجه هایی شدن نشدن. بعد یه سوال دیگر که داشتم آقای جاوید، شما امضا کردید این نامه سرگشاده رو به صلیب سرخ جهانی، آیا وقتی که زندان بودید شما افراد صلیب سرخ هم تو زندان میدیدید که حواسشون باشه که فشار روی زندانیا کم شده باشه؟ چون اکثرا میگن که خصوصا 56 به بعد ما میدیدیم.
بله آقای اسماعیلی، ببینید خب یکی دو تا زندان که نبود،
بله
یکی دو تا ساواک هم نبود، مثلا تو خوزستان حداقل حداقل دو تا ساواک بود، ساواک دسپول و ساواک شوشتر، حالا شهرهای دیگه که اداره آگاهیشون بود، تهران بود، اصفهان بود، مشهد بود. اینا هم که همون موقع من بعدن که بیرون اومدم، بعدن که بیرون اومدم شنیدم که یه همچین اتفاقی افتاده، از صلیب سرخ اومدن، ولی خودم اونجا هیچ حس نکردم. حتی یه بار فکر کنم تیر ماه بود، مرداد ماه بود، نمیدونم، که باز منو صدا کرد و مثلا سرنگ ستاری فکر میکرد میخواد حالا روحیم رو بترسونه، ضعیف کنه، یه روزنامه در ورد، روزنامه رو از دور نشونم داد که بالاش نوشته بود مثلا چند تا خرابکار تروریست، نمیدونم، گفت اینا آخر عاقبت تو هم اگر حرف نزنی اینه. مثلا فکر میکرد حالا با این آرکر به من نشون میده، حالا من میترسم، در صورتی که میداد خوشحال میشدم که بیرون یه خبرایی هست، یه خبرایی هست، میدونستم خبرایی هست، ولی منظورم اینه که هر کاری میکرد که روحی منو خراب کنه به ضد خودش بدل میشد. بله
سوال آخر جناب جاوید، وقتی شما آزاد شدید باید خودتون رو میرفتید هی معرفی میکردید که هستید یا نه اصلا ولتون کرده بودن دیگه؟
وقتی که من رفتم از کارون مرخصم کردن، گفتن برو، گفت باید بری دسپول خودتو معرفی کنی. گفتمش من الان نمیدونم، چهارشنبه پنجشنبه است، نمیتونم، شنبه میرم. گفت اشکال نداره. شنبه بلند شدم با این برادرم رفتیم ساواک، دو مرتبه در زدم و واقعا قلبم همینطور میزد میزد، رفتیم و دو مرتبه هم سرنگ ستاری رو دیدم، بعدش هم رباتی، و رباتی اومد و گفت اولا یا اونجا بود یا تو دادگاه ارتش بود. گفت آزادی ولی تا 5 سال از خوزستان نمیتونی بری بیرون، تا 5 سال از خوزستان نمیتونی بری بیرون. بعدم که رفتم خودم معرفی کردم، این 5 سال اونجا گفتن، اهواز تو دادگاه لشکر گفت. اما
بله
دو مرتبه اومدن یکم رباتی یکم سر و صدا کرد و اینا، گفت ببین این دفعه وردیمت کاری به کارت نداشتیم. یعنی همه اینا که شلاق زدن و از زندگی انداختن عقب و همه اینا، هیچ کاری نبود به نظر خودش، هیچ کاری نبود. میگفت دفعه دیگه سراغ این کارا رفتی، میبریمت کنار رودخونه، شهر ما چند تا رودخونه داره، میبریمت کنار رودخونه، به تجاوز میکنیم، کتکت میزنیم، تجاوز میکنیم تو رودخونه، غرقت میکنیم که غرق شدی، نه اینکه دیگه بیای تو ساواک. یعنی اینا هم از این
بله.
کارا میکردن. بله
و پس در نتیجه دیگه بهتون نگفتن، فقط گفتن 5 سال شما از خوزستان نباید خارج بشید، ادامه تحصیل یا چیز دیگری هم بیان کردن یا
نه
دیگه
نه 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 من 5 سال و فقط گفتن 5 سال از خوزستان نباید بری بیرون. عرض کنم به خدمتتون، نه دیگه برگشتم سال بعدش دو مرتبه رفتم شبونه درس خوندم و خب بعدش هم کنکور امتحان دادم. و نه این مشکلات رو برای آدم پیش نمی بردن. یعنی اگر شما مقایسه بکنی بین این جنایتکارایی که الان در رأس قدرتن، که نه تنها به خودت کار دارن، به خونوادت کار دارن، به عموزاده و خالزاده و همه اینا کار دارن، از کار هم برکنارت میکنن، ممانعت حتی تو شرکت خصوصی بفهمن سراغت میان، اونا دیگه، یعنی اگر شما مقایسه کنی، مقایسه بین بد و خیلی بدتره، مقایسه بین بد و خیلی بدتره، خیلی بدتره، ولی اون بده بود دیگه. آره
بله بله زندان بود، شکنجه بود، آزادی بیان نبود، آزادی سیاسی نبود، اینا همش نبود. حالا رژیم
نبود
جمهوری اسلامی
نبود
اینا رو هم نداره، منتها فشاری که میذاره روی دگراندیشان، خصوصا جمهوری خواهان دگراندیش، به مراتب بیشتر از رژیم دولت شاهنشاهی بود. بله
قابل مقایسه نیست، قابل
بله
مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. ولی خب تصور کنید اون موقع، اما مثلا زندانو که بگم، آقای اسماعیلی وقتی منو بردن میفرستادن زندان دسپول و بعد می اومدیم شلاق می زدن، بار اول که منو بردن تو زندان، افسر نگهبان یا افسر نگهبانی بود خیلی بد اخلاق و اینا، خب با تو میفهمیدن زندانی سیاسی هستی، بد برخورد میکردن.
درسته.
این افسر نگهبانه اومدن موها ماشین کنم، بعد به یارو که اومد موها ماشین کنه گفتمش من نمیخوام، اجازه نمیدم موها ماشین کنم، من زندانی سیاسی هم. بعد افسر اومد یه 4 تا فوش هم به من داد و نشونم، گفتش این اگه اونا رو مثلا با ماشین نمیدونم شماره 4 و نمیدونم چند زدی، اینو بزن با 0 بزن، کچل کچلم کرد. ولی همین که خیلی هم فوش داد، خیلی هم بد برخورد کرد، ولی همین بعد از ماها که دید میبرن میارن با پای ورم کرده، یه روز تو اتاق تو زندانم، اینو خدمتتون عرض کنم، یه اتاق تکی به خودم داده بودن، یه اتاق کوچولو بود، یه راهروی بود مال اون خونه ای بود یا که کرده بودن زندان، درشون که تو اون خیابون پشتش بود، یه راهرو کوچولو بود به اندازه خیلی کوچیک، اینو به اتاقی که داده بودن به من، من خودم تنها بودم. ولی یه بار که اوردنم پام کاملا ورم کرده بود، وحشتناک، اینا یکی از زندانیا اومد با یه تشت آبی در تشت از این تشتای پلاستیکی هست و اینا، گفتمش فلانی نیا تو اتاق من الان، این افسر نگه، اتفاقا همون افسر نگهبانی بود که دفعه اول 2 3 ماه پیش فوش داده بعد برخورد کرده بود، گفتمش الان این افسر نگهبان اذیتت میکنه، گفت خودش صدام کرده، گفته بیا آب جوش، آب ولرم درست کن، نمک هم داده ریختم توش که بیام پاتو مشتمال کنم.
بله
یعنی منظورم اینه که خودشون هم، یعنی اون دیگه اول فکر میکرد خب این مثلا گفتن زندانی سیاسی فلان بهمان، با یه دید بدی، بعدها که دید رفتارم تو زندان میدید، برخوردم و میدید و اینا، همچی برخوردی کرد که اون که اومد پامو مشتمال دادم، تو دراز کشیده بودم مثل این ماساژ ها ماساژ میداد، چه واقعا چه لذتی داشت با اون پای ورم کرده که عین توپ فوتبال ورم کرده بود، این اومد مشتمال میداد، مثلا این برخورد خود افسر نگهبان، خب بالاخره اینم ممکن تو زندگیش نارضایتی هایی
بله
داشته فلان داشته، انسان بوده، اما اینجور انسان ها رو من به جرئت میتونم بگم تو اینا
رژیم جمهوری
نمیتونم،
اسلامی، تو رژیم جمهوری اسلامی
اصلا نمیتونی پیدا کنی.
بله بله
همین یه شب تابستون بود، افغانی ها رو خیلی هموطن های افغانمون رو خیلی ها رو دستگیر کرده بودن، ورده بودن تو حیات زندان. حیات زندان پر بود، خوابونده بودن همینطور رو زمین و اینا. بعد غروب منو از دو مرتبه از ساواک با پای ورم کرده برگردوندن.
درست
بعد برگردوندن و شب ساعت 10 خاموشی میزدن، همه خوابیدن. بازم همین افسر نگهبان بود. شانس من اون کسی که اول قد بد بود حالا
مهربون شده بود.
چیز شده بود، مهربون. اومد آقا با پاش شروع کرد از این سر حیات به اون سر حیات راه میرفت، ای با پاش لغت میزد این بچه های افغان و هموطن های افغانمون که خوابیدن، میزد کنار. یه راه رو برام باز، یه راهی برام باز کرد. خاموشی بود، 10 شب بودا. یه دمپایی از این ابریا نرما ورد برام، گفت اینو میپوشی با خیال راحت تا هر ساعتی میخوای میتونی قدم بزنی. به خاطر پام میدونست، خب
به
قدم
پاک
زدم.
برم کرده
آره،
برم.
بعد تو زندان معمولا شما رو صدا میکنن زیر 8 میگن زیر بند، اونجا قرص بهت میدن، قرص تو باید همونجا پیش خودشون بخوری و بیای. قرص های آرام بخش بود، مسکن چیزی به من داد چند تا با خودم، گفت ببر هر پا درد میکنه هر وقت خاصی بخور. یعنی منظورم اینه که حتی
چون سنت به نظر
ساواک تو
من
رو
کم
دستگیر،
بوده، چون سنت کم بوده.
هم سنم کم بود، آره، هم خودشون این چیزها رو باور نمیکردن، حتی خودشون اون سیستم رو قبول نداشتن. این نشانه از این نارضایتی خودشون نسبت به اون سیستم بود. بله،
بله، تشکر جناب جاوید که شرکت کردید تو این برنامه.
من
بفرمایید.
اگه به من فرصت بدید،
خواهش میکنم.
پرحرفی کردم، یه نکته دیگه رو بگم، به خصوص برای اونایی که الان سعی میکنن. شکی نیست جمهوری اسلامی که رفتنیه، شکی نیست جمهوری اسلامی تو جنایت کم نظیره، اگه نگم بی نظیره، کم نظیره. تو زندان ها دیگه الان همه زندان ها رو تعریف میکنن، میان میبینن که الان با دخترای ما، با زنای ما، با زندانی های ما چی کار میکنه. این که هیچ شکی نیست، ولی اون جمهوری اسلامی برخوردی که میکرد، ببینید زمان شاه، من وقتی از زندان آزاد شدم به عنوان یه زندانی سیاسی که آزاد شدم اومدم بیرون، ببینید تا چندین روز، میخوام اینو بدونن که مردم چه تو چه فضایی ما بودیم و چه فضایی بود که میگن 50 انقلاب نبود، مردم نبودن. اینا مردم بودن. تا به اندازه 3 4 روز خونه ما مثل کسی از مکه اومده باشه، مثلا همسایه‌مو، فکر کنم همسایه‌مو از مکه میومد، این همه مهمون نداشت. تا 3 4 روز واقعا ما مهمون داشتیم، آدما می اومدن به دیدنم، می رفتن، می اومدن، حال احوال می پرسن. نه اینکه بترسن، خب این از ساواک بوده، فلان بوده، زندان امنیتیه. علاوه بر این، یکی از معتمدای محل که آدم مسنی بود دیگه، معتمد محل بود، یعنی برای چیزای دیگه مردم باید می رفتن خدمت اون، سوالی ازش داشتن، ریش سفیدی کنه. اون بلند شد اومد خونه ما، اون اومد به دیدن من. خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که اون موقع بالاخره نارضایتی هایی تو جامعه بود و اینا از اون وضعیتی که بود دلخوش نبودن و بر بستر همین ناخرسندی و نارضایتی، خب دیگه به خیابون اومدن. اونم که دیگه از وقتی که اومدن هی از این چهلم به اون چهلم میکشتن و فلان، نتونستن کنترل کنن و که دیگه به اینجا کشید دیگه.
بله، تشکر، خیلی ممنون جناب جاوید گرامی که شرکت کردید در این برنامه و خاطراتتون رو، و خصوصا امضا کردن نامه سرگشاده به صلیب سرخ رو برای ما توضیح دادید. امیدوارم که بازم وقت بکنید دوباره، اگر برنامه شد دعوتتون بکنیم و شرکت بکنید در.
ممنون از لطفتون. اگر فرصت داشته باشم 2 3 دقیقه دیگه نکته ای بگم، اگر نه که
خواهش میکنم، بگید بگید. بفهم.
ببینید، یه دفعه که من تو ساواک بودم، یه روز دو مرتبه منو صدا کردن، رفتم بالا، رفتم تو اتاق ستاری، سرنگ ستاری، دیدم یکی از همشهری های خودمون که مدیر کل یکی از اداراتی بود، اتفاقا خونهشون تو محل ما بود، اینم اونجاست. بعد ستاری شروع کرد به من چیز کردن که ببین آقای فلانی، اسمشو نمیارم، واقعا برای من الان فوت کرده، آدم محترمی بود، اما باید می اومدن ببین گزارش میدادن به ساواک اینا همه. خب اگر شما اطمینان داشتید، از خودتون راحت بودید، چرا هر کسی باید با شما رابطه داشته باشه و بیاد گزارش بده؟ به من گفت چنانچه تو پسر خوبی باشی حرف بزنی، من با آقای فلانی، میدونست خونهشون بغل خونمونه،
بله،
میفرستمت که الان بری شوشتر آزادی. گفتمش نه، طبق معمول من هر چی باید میگفتم گفتم، هیچ حرفی ندارم.
یعنی در از دعوت همکاری کرد ازتون.
بله، خوب یادم وردی، بله دعوت همکاری کردن. حتما حتما هم گفت که علاوه بر این که با آقای فلانی میفرستیمت میری شوشتر، رئیس کشت و صنعت کارون اطراف شوشتر، بین شوشتر و دسفول کشت و صنعت بزرگی بود، نیشکر، کلی نیروی انسانی جذب کرده بود و فلان و اینا. اتفاقا یکی از حراستش یا نگهبانش هرچی، رئیس ساواک قبلی سرهنگ افراسیابی، اونجا یه کاری شده بود تو کی صنعت کارون، گفت الان با آقای فلانی میفرستمت میری و بهت میگم میری پیش آقای، هنوز دیپلم نداشتم، میفرستمت پیش سرهنگ افراسیابی، اونجا میری یه شغل مناسب هم بهت میدم.
بله
گفتمش نه آقای سر جناب، من میخوام درسمو بخونم، میخوام برم دانشگاه و فلان اینا، یعنی منظورم این کارا رو آره تطمیع
بله
میکردن، تطمیع که بلاشک تو برنامهشون بود، یعنی هم شلاق بود هم شیرینی بود، به شیرینی البته ما
همون
شیرینیشون رو
دیواری
نخورد.
که موش داره، موش هم گوش داره، باید هی ترویجش بدن دیگه. بله، که
بله
هر کسی رو وصلش کنن به خودشون بیاد و اطلاعات بده از مردم. بله جناب،
دقیقا، من یه یادی میکنم از رئیس دبیرستانمون، البته زنده است، آقای شکویی که زمینی هوای ما را داشت، واقعا الانم تو اروپاست، پیداش کردم رفتم بهش سر زدم، رفتم تو شهریور ماه بود، گفتم برم دبیرستان، دلم گرفته بود برای دبیرستان، دلم تنگ شده بود، یه عصری بود زوری بود، رفتم دبیرستان نگاه کردم، دیدم نمره هامو، دیدم باز خیلی دلم گرفت، غایب 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 جلو امتحانام.
بله
بعد اون سلس اول و دوم من نمیدونم 14 15 تا 20 داشتم نمیدونم، ولی
بله
انضباط اومده بود به من، یکی از بچه ها به یه رفیق نزدیک من گفته بود که فلانی الان تو زندان ساواک، این امنیتی فلانه، این حقشه که انضباط بهش صفر بدن. مثلا کاری که این رئیس دبیرستان ما آقای شکویی، احمد رضا شکویی، این کاری کرده بود، انضباط رو به من 20 داده بود، یعنی شما نگاه کن. خب بعدن که اینجا دیدم، همون روز رفتم تو دبیرستان با هم صحبت میکردیم، نمره هامو دیدم، اومد و پرسید، گفت از دبیرستان چیا میدونن؟ خودش گفتمش از دبیرستان هیچی نمیدونن، منم هیچی نگفت، خیالتون راحت باشه، دیگه میدونست، خب دیگه به صراحت با من صحبت کرد. سرایدار دبیر مدرسه یه دفعه دبیرستان پیدا شد، اومد نزدیکای ما، تا این اومد دیدم، گفت بله دیگه تو غایب بودی و فلان، بعد یه دفعه دیگه کارش نمیشه کرد، دو مرتبه و بیا ثبت نام کنی، یعنی حرفو کاملا عوض کرد رفت. من پیش خودم گفتم آقای شکویی، یه لحظه متوجه نشه آقای شکویی چی بود، یه دفعه اینطور بود، سرایداره اومده بود ببینه ما چی میگیم، یعنی سرایدارت خبرچین باشه، رفتگرت بعضیاش خبرچین باشه، رئیس دبیر فلانجا اداره باید بره به ساواک گزارش بده. بعد که رفتم دیدم آقای شکویی میدونست مسیر خونم کجاست، رفته بود سر راه وایساده بود، دیگه بقیه صحبتامو اونجا با هم کردیم.
بله، تشکر جناب جاوید گرامی از اینکه خاطراتتون رو با بینندگان ما در میون گذاشتید. ما باید برنامه رو تموم بکنیم، چون برنامه اگر طولانی بشه ما نمیتونیم استفادهش بکنیم، مثلا به عنوان مثال روی اینستاگرام و این سوشیال میدیا. خیلی ممنون، تشکر و روزتون خوش.
منم مجددا از شما تشکر میکنم، از شنونده ها که حوصله میکنن به صحبت های ما گوش میکنن، و مجددا سال نو رو به همه شاد باش میگم.
من به همچنین سال نو به شما و بینندگانمون تبریک میگم.
تشکر،
روزتون خوش.
شاد و تندرست باشید.